como gestión de sí, yo estaba presión indultado yo por la saber caso de todo yo me dijo vaya jóvenes importantes ayer pero es bien que probablemente uno está yo hoy ya voy a estar در مجرد اطاعت و اسیان وارد شده با وجود که اینا رو شمیتشون ندارد که هر چیزی که به امکان آن برشون هست به فیل برشون صحبت
در مفارقات از اون جد که مفارقند بحث هست حالا این که یک فرشته ای که جزء مفارقات هست بعد اسیانی درباره او ثابت بشه بعد این اسیان را هم ما یه امر عدمی قرار بدیم
اگه وجودی هم باشه که باشه تضاد باز دوره از این تفصیل هم این حرف خود مولا صدراس که ما هیچ دلیل نداریم که از این همه فرشته محصول
تازه حالا تضادم اگر بخواد باشه چجوری میخواید شما اسیان و اطاعت را متضاد بدانید در تضادی که خود اول بحثه که این موضوع واحد یا محل واحد به صورت تعاقب در موضوع واحد اگر باشه یا در مخصوص اعراض اگر محل واحد باشه جواهرم وارد میشه شما اسیان و اطاعت را میخواهید از چه مقوله‌ای بگیرید که اینا متعاقبان بر یک موضوع واحد باشن
اون چه که در تضاد گفته شده دو امر وجودی گفته شده
همین
این دو حالا اول بس
نه وقتی میگید تضاد به امر اول کامل وقتی میگید تضاد بر معنای واقعی تضاد رو بیارید امران وجودی باشن متعاقبان الان موضوع واحد یا محل واحد باشن و بینشون باید خلاف هم باشن این آخری رو بگیم مثلا حالا خب شما اسیان و اطاعت را چجوری بر کدوم موضوع را وارد میشن به صورت تعاقبی
یعنی باید عرض مرحباز رو کنم
اگر موضوع گرفتیم باید عرض
اگه محل میدیم
من جواهر را هم وارد میشم جواهر را هم شامل میشه اما این که شما میگید اسیان و اطاعت اینا را اولا باید بررسی کنم که اینا چی هم اعراض هم جواهر هم تعاقبشون بر یک موضوع بر یک موضوع کجا چطور اینا همه اینا باید معلی بست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فصل في التقابل بين الواحد والكثير کیفیت التقابل بین واحد و کثیر من العلوم الربانیت التي حارت فيه عقول اهل النظر و اصحاب الفکر جمع فکر و انما خص بمعرفتها الراسخون في العلم آخرین فصل این مرحله که سرکلیست بین مرحله پنجم و مرحله ششم در تقابل بین واحد و کثیر است وحدت و کثرت چگونه تقابلی با هم دارد به عنوان مقدمه می‌فرماید که کیفیت تقابل بین واحد و کثیر این از جمله علوم ربانی است یعنی صرفاً مباحث اصولی نیست از جمله علوم ربانی است که عقول اهل نظر حیرانند یا حارت فیه عقول اهل نظر و اصحاب الفکر اونهایی که صرفا اهل فکرند و اهل نظرند یعنی فلاسفه در این باره حرفی برای گفتن ندارند و اون که اختصاص دارد معرفت این کیفیتی هست مال راسخون در علم کسانی که علوم ربانی در اونها رسوخ کرده و اینها گذشته از مباحث نظری و حصولی به معرفت‌های ربانی هم باریافته. اهمیت و قامت بودن و سنگین بودن این مبحث رو هم ابن سینا در الهیات شفا متذکر شدن فصل ششم مرحله سوم الهیات شفا فصل ششم مرحله سوم الهیات شفا و هم شیخ اشراق در مطارعات صفحه 317 هم فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 69 اینها رو متذکر شدن و اون چه که صدر المتعلمین در فصل 7 مرحله 5 بیان کردند این رو در فصل 27 مرحله 6 نیز عنوان می کنند. فصل 27 مرحله 6 که مرحله علت و معلول بیان کرده. حالا فصل 6 الهیات شفا گفتیم، فصل 6 احتمالا مقاله 3 بوده باشه که حالا به مرحله تبدیل. در اینجا این بحث را متعرض شدن و اهمیت بحث را فرمودن حضرت استاد آقای حسن‌زاده سلام الله، ایشون هم در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم همین بحث را به صورت خلاصه و تحریر شده بیان کردن که ما فرمایش ایشون رو به عنوان مقدمه این فصل که هم جامعیت دارد هم به نحو اختصار است این رو در صفحه 28 رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیمشون بیان کردن که فرمایش ایشون این خیلی شیرین و خلاصه ایشون این مباحث رو اینجا صورت خلاصه آوردن. عنوان بحث ایشون تقابل بین وحدت و کثرت. می‌فرمان یکی از مباحث وحدت در زبور اهل نظر نحوه تقابل آن با کثرت و تحقیق بین وحدت و کثرت است و در نتیجه اثبات می‌گردد که تقابل لاحق تقابل لاحق و عارضشان می شود نه اینکه بینشان تقابل ذاتی بوده باشد. خلاصه حرف رو اونجا که در یک فصل الان دو اصفار می خواهیم بخونیم اصارتشون فرمود که تقابل لاحق و عارض وحدت و کثرت می شود نه اینکه بینشان تقابل ذاتی بوده باشد. بیانش به اختصار این که هیچ یک از اصناف چارگانه تقابل بین وحدت و کثرت صادر نمی آید. اما تقابل تضاد برای اینکه وحدت مقوم کثرت است و هیچ ضدی مقوم ضدش نیست، بلکه مبطل و مفنی اوست که تو اسفار هم هست. اما تقابل عدم و ملکه برای اینکه هر یک از وحدت و کثرت امر وجودی هست و دیگر اینکه هیچ یک از وحدت و کثرت عدم و ملکه به قیاس با دیگری نیست، مثلا وحدت عدم کثرت چیزی که شأن آن چیز کثرت باشد نیست، و یا کثرت عدم وحدت چیزی که شأن آن چیز وحدت باشه نیست. و چون تقابل عدم و ملکه در واحد و کثیر جایز نیست، تقابل تناقض هم بین آن دو جاری نیست، زیرا علاوه بر اینکه وحدت و کثرت دو امر وجودی هستند، اگر تناقض در الفاظ اعتبار گردد مربوط به ایجاب و سلب است که از احکام قضایاست، چنان که گویی زید قائم است و زید قائم نیست، و به این اعتبار با حال وحدت و کثرت سازگار نیست. و اگر تناقض در مفهومات مفرده اعتبار گردد، این معنا خود همان جنس عدم و ملکه است که گفتیم این درباره وحدت و کثرت است. اما تقابل مضاف برای اینکه ماهیت کثرت به قیاس با وحدت تعقل نمیشه و هرگاه کثرت از مضاف باشد باید ماهیت وحدت نیز به قیاس با کثرت معقول باشد، چون شرط متضایفین چنین انعکاس است، در رو تعبیر میکنیم انعکاس عقلی، یعنی تعقل هر کدوم به تعقل دیگری منظور، و باید در وحدت و کثرت از این حیث متکافئین باشند، و حال اون که چنین نیست. پس روشن شد که تقابل بین ذات وحدت و کثرت تقابل بین ذات وحدت و کثرت نیست، ولیکن لاحق و عارضشان می‌گردد. مثلا وحدت از آن حیث که مکیال است مقابل کثرت از آن حیث که مکیلت می باشد، به ذات بین اینها هیچ گونه تقابل از این اقسام چارگانه تقابل نیست. این خلاصه حرف که ایشون در این یک صفحه فرمودن، حالا تو این یک فصل چند روز در خدمتش هستیم.
مکیل و مکیال کدوم هاشون شد؟ وحدت شد؟
از این حیث که می‌فرماید مثلا وحدت از اون حیث که مکیال است مقابل کثرت از اون حیث که مکیل است. پس الان اینجا بین مکیل و مکیال تقابل شده، نه وحدت و کثرت. این فرمایش ایشون. حالا در اسوارشون میفرماید که با این مقدمه که گفته شد کیفیت و تقابل بین الواحد و الکثیر من العلوم ربانیه، یکی از اون جهتاش اینه که پی بردن به وحدت صرفا یک بحث مفهومی نیست، اونطوری در فصل 27 مرحله بعدی اونجا وارد میشوند. این وحدت در قبال کثرت و اون وحدت حقه حقیقیه و بین این دو تمیز و تقابل و دیدن این دو در مقابل هم، این یک کار آسانی نیست. یعنی این کار همونیست که ایشون در مرحله بعدی در فصل 24 به بعد که علیت و معلولیت رو به تشعون برمیگردونن، لذا در فصل 26 اونجا مطلب مهمی رو ایشون عنوان میکنن که کثرت را نمیشود برداشت و این کثرت باید به وحدت برگرده و این وحدت مقوم این کثرته. اون رو در فصل 27 بحث مهمی در این باره که حالا این وحدت و این کثرت رو چجوری میشه مقابل هم قرار داد. التي حارت فيه عقول اهل النظر و اصحاب الفكر و انما يخص انما خص به معرفتها الراسخون في العلم لان تقابل وحدت و کثرت لان تقابلهما ليس به تقابل العدم و الملكه ولا السلب و الايجاب چرا لانهما این وحدت و کثرت وجودیان است و حالون که در تقابل عدم و ملکه و تقابل سلب و ایجاب گفتیم یکی از این دو وجودی است و دیگری عدمی است. فلا یکون احد و ما سلبند الاخر، هیچ یک از وحدت و کثرت سلب دیگری نیست و همینجور ولا تقابل المتضادین، این تقابل عطف با اون که فرمون لعن تقابل هما لیس به تقابل عدم و ملکه، یعنی اینجا هم ولا به تقابل متضادین که عطف دوست وحدت و کثرت تقابلشون تقابل متضاد نیست به خاطر اینکه لعدم قایت الخلاف المعتبرت فی التضاد بین هما، در تقابل تضاد قایت خلاف رو شرط دونستن و حالون که بین وحدت و کثرت قایت خلاف نیست. چرا؟ از ما من عدد الا و یتصور و اکثر و منهو، شما واحد رو که در نظر میگیرید با کثیر، این کثیر چه عددی را میخواید بگذارید که نهایت خلاف و قایت خلاف با واحد بوده باشه؟ هر عددی رو شما نگاه کنیم عدد دیگر هم بزرد. از ما من عدد الا و یتصور و اکثر منه، و همینطور در تضاد فرمودید امران وجودیانی که به صورت تعاقبی وارد بر موضوع بشن، این امر تعاقبی هم در اینجا ممکن نیست، ولی عدم تعاقب علی موضوع واحد عددی، شما چیزی ندارید که بگید این واحد و این کثیر بر اون موضوع توارد دارن، تعاقب دارن.
مثلا نوع را در نظر بگیریم، مثلا انسان، انسان واحد، یک شخص انسان، دو انسان، انسان از جهت نمیشه
بین چی؟
بعد
رو کسرت الان چی لازم داریم؟
انسان مورد و موضوعشون انسان بگیریم، بگیم انسان واحد، انسان کثیر.
نه انسان کثیر دیگه نیست،
یعنی چند انسان دیگه اینا؟
نه اونجا که واحده
کسرت کمی،
نه دو چیز شد اینجا. شما یه جا میگوید انسان از این حیث این شخص انسان،
نه شخص انسان، نه نوع باشه
ال انسان، این شما چی جوری باشه باید
اصلاحات کلیه تر
ال انسان این واحد است و اون انسان ها الان موضوعی که اینا بسید تواقبی وارد بشن که
طبیعت در نظر بگیر،
نه موضوع واحد اینا طبیعتی چی؟ این بار که یه بار کلیه طبیعی گرفتین اون رو به صورت واحد در آوردین، باز این کثرت باز این هم واحد بشه هم محل واحد و کثیر میخواد بشید. نه حالا که ایشون میفرماید رو باز نزدیکتری که ایشون داره دفع میکنه، به صورت دفع در ایشون میفرماید که و وحدت الحیولا که المتعاقبت علیها الاتصالات والانتصالات، این وحدت مبهمت ذلیت. حالا کسی بیاد بگه که خب این حیولا که این اتصالات و این انفصالات، اتصالات یعنی اون وحدت ها، انفصالات یعنی اون کسرات، بر حیولا به صورت متعاقب وارد میشن، شما فرمان و وحدت الحیولا که المتعاقبت علیها بر این حیولا، اون اتصالات و این انفصالات، این وحدت وحدتون مبهمتون ذلیتون، ما یه وحدتی میخواییم، یک موضوعی میخواییم که بالاخره یه دست پر میخواییم، این که نمیشه. ثم وانگهی، یعنی ادامه حرف درباره این که تقابل تضاد نمیشه. ثم الکثرتو تتقوم بالوحده و حال این که ولا یمکن تقوم و ماهیت احد المتضادین به شیء من نوع آخر. وانگهی کثرت تقومش به وحدت است، وحدت مقوم کثرت است، در حالی که ممکن نیست دو امر متضاد مقوم هم دیگر باشند. دو امر متضاد اون که الان در رساله خوندیم اینا مبطل همند، مفنی همند، هم دیگر رو فانی میکنه که تقوم به هم دیگه بدن. وحدت و کثرت قوامشون به هم دیگر. ولا یمکن تقوم و ماهیت احد المتضادین به شیء من نوع آخر. وحدت و کثرت مثل عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات است. متضادین بین دو رجال سیاسی نبا هم خیلی فرق میکنه،
در جانهای شیران خواهد،
بله جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. هر جا اختلاف آمد بوی حیوانی گردان شامه حیوانی هستی، یعنی به کلی نیست هیچ جا اختلاف الا این تون جنبی حیوانی هستی. اون که حضرت امام رضوان الله فرمودن که تمام انبیا اگر در یک عصر و یک زمان بودن هیچ اختلافی با هم نداشت.
موسی و خضر دو تا بودن،
این اختلاف نیست،
از هر اختلافی هم
نمیشه. اختلاف گفتیم الان مثال متضاده این رو دادیم، اختلافی که هم دیگر رو دفع میکنن. موسی و خضر چه اختلافی داشتن؟
یک آزافران و این رو بینن این دفع
نه، اونجا دفع نیست. این که نگفت رو میخوام بکشم تو رزن بارم، این خیلی فرم خود بریده از شما. خب پس این فرمایش حتی اقل فایدهش اینه که این هر فایده همه ندمید کتاب بریده. و نیست بین هما تقابل و تضایف، همینطور بین وحدت و کثرت تقابل تضایفی هم نیست. و الا اگر بنا بود تقابل وحدت و کثرت از باب تضایف بوده باشه، و الا لکان ماهیت و کل منهما معقولتن بالقیاس الی الاخرى. ما وحدت را اگر خواستیم تعقل کنیم بدون تعقل کثرت وحدت تعقل نشه، و برعکس. و اون که اینجور نیست، ولی ایسه کذاله تعقل هر یک از وحدت و کثرت این به قیاس دیگری است. ما وحدت رو به تنهایی تعقل میکنیم، کثرت رو به تنهایی تعقل میکنیم، اینم هست اونم هست و این مقوم اوست. یک وحدت حقه حقیقی هست که وحدت عددی نیست، در این حال این کثرات هم در جای خودشون هستن و وحدت در جای خود و کثرت در جای خود مفروض.
صحبت فرمود تقابل بین باقض و کثیر به وحدت حقه دیگه تخصصا از بس خارج میشه دیگه.
بله اونجا دیگه ها رفیه و قول از ساده نداره. و لیسه بین هما تقابل و تضایف و الا لکان ماهیت و کل من هما معقولتن بالقیاس الی الاخرى و لیسه کذالک. حالا اینکه هر یک از اینها تعقلشون به قیاس دیگری نیست بیان اونه، اما من جانب الوحده ما وحدت رو به تعقل میکنیم، خودش رو به تنهایی، فبینون ان معقولیتها که وجود ذاتها یمکن ان تنفک و تتجرد ان وجود کثرت و معقولیتها. این مطلب تبیین شده است که معقولیت وحدت مثل وجود ذاتش، ولی این ممکنه ما وجودش رو جدای از وجود کثرت تعقل بکنیم، یمکن ان تنفک و تتجرد ان وجود کثرت و معقولیت اون رو جدا تعقل بکنیم. و اما من جانب کثرت، ما خب این طرف راحت‌تره، ما میدونم وحدت رو چون کثرت پیدایشش از وحدت دیگه، خب ما وحدت رو تعقل میکنیم بدون اینکه کاری به کثرتش بشه. اما اون برای خود مشکل‌تره، اون برای فهمید خب کثرتی که از این وحدت درست میشه چگونه ما کثرت رو تعقل میکنیم به تنهایی بدون اینکه کاری به وحدت در تعقل داشته باشیم. لذا می فرماد و اما من جانب کثرت فإنّ الکثرت کثرتون، فإنّ الکثرت کثرتون فی ذاتها به سبب الوحدت لا بالقیاس الوحدت. اینا با هم دیگه فرق میکنه، ما کثرت رو تعقل میکنیم، این کثرتی که سبب او وحدت است، یعنی به برکت این وحدت هاست که این کثرت به وجود آمده. این غیر از این است که ما این کثرت رو به قیاس به وحدت، حالا تشبیه خیلی دور از اون میگم، این آقایی که الان میبینید ایشون فرزند این پدر و مادره، از اون جهت که فرزند اونهاست به قیاس اونها میگم فرزنده، اما خود این آقا برای خودش یعنی
استاد میتونیم از حیث تحلیلی و حیث تحقیقی کمک بگیریم؟
بله،
تحلیلیش
تازه با نیاز به اون هم نیست، یعنی یه امر نظیر بدیعیست، ما این کثرت را دو نگاه میکنیم، از این جهت که کثرتیست از وحدت ها به وجود آمده، سبب او وحدته، اما حبب او وحدته معناش این نیست این الان دیگه هیچی اصالتی هیچ تأثیری هیچ واقعیتی نداشته باشن، نه الان من خودش واقعیت داره. یا نظیر مثلا مرکباتی که از عناصر به وجود آمدن، الان از این جهت که میگیم این معجون از این عناصرها به وجود آمده، اما خودش الان یه چیزی شده جدای از اون چه که از اونها به وجود آمده، نزدیکه
اینا. اگه بحث سببیت هم پیش بکشیم باز علت و معروف خودشون متضاد کنیم.
بله، ما از این جهت رو نمیخوام نگاه کنیم.
خب این رو که به سبب وحدت،
بله این به سبب وحدت هست، یعنی این کثرت رو که ما داریم نگاه میکنیم کثرت وحدت وجود اومده، اما ما این جهت چیکار نداریم، ما از این جهت میگیم کثرت خودش و نل کسرت کسرتون تقابل رو با وحدت رو باید ببینیم کشی، فا انل کسرت کسرتون فی ذاته ها به سبب الوحدت لا بالقیاس الوحدت. این که میگیم کسرت کسرت هست، نگه بخواییم بگیم به سبب وحدت هست، بلکه ولی فی ذاته ها به سبب وحدت لا بالقیاس الوحدت وحده. و الفرق بین المعنیین واضحون، بین این دو معنا که کثرت سببش وحدت است، یا اینکه بگیم این کثرت خودش خودشه. و قیاسها الالوحدت من جهت کونها معلولتن لها من جهت کونه ها هیل کسرت. این عبارت رو یه دقت بفرمید در مطالعه باز مشکل پیش نیاد. این که میفرماد و قیاسوها، قیاس این کسرت الان وحدته، این و قیاسوها مقتدا خبر رو هم همسایش من جهت کونه ها رو خبرش بگید که بدن اون داده خبر نمونیم، و قیاسها قیاس کثرت الى الوحدت، این مقدم مبتدا خبرش این من جهت کونها اون کثرت معلولتا لها برای وحدت، من جهت کونها هی کثرت این کون کثرت کثرت غیر کونها معلولتا، از اون جهت که معلول اوست یک حرفه، از این جهت که خودش خودش حرف دیگه است. بله اگر الان شما بفرمایید پس این شد علت اون شد معلول، پس تقابل بین علت و معلول جز احکام تقابله، جواب این خواهد بود که شما الان علت و معلولش رو نگاه میکنید نه وحدت و کثرت. وحدت و کثرت گفتیم به ذات اینها هیچ گونه از این تقابل شامل اون نمیشه، از اون جهتی که این علت از اون معلول تو خب مرد دیگه است. از کون و کسرته کسرتن غیر کون ها معلولتن، اینجا یه دقت به سزایی میخواد، ولیست کسرتو نفس المعلولیت علا قاعدت القوم ثم انا نک، این که میفرماید ولیست کسرت و نفس معلولیت، کسرت نفس معلولیت نیست علا قاعدت القوم، یعنی فلسفه رائج بیانشون این است که میشود که این کسرت را از معلولیت جدا کرد به ضرب من الاعتبار المفهومی، به لحاظ مفهومشون این را از جدا کرد، این کسرت است و این نفس معلولیت نیست، معلولیت یک مفهومی است و کسرت مفهوم دیگه، به ضرب من الاعتبار میشه این از جدا کرد و در خارج دیگه جدای کردنشون به معنا نداره. ما در خارج بگیم که کثراتی جدا معلولاتی جدا، نه این عینونه دیگه. و اینم که ایشون میفرماد علی قاعدت القوم که طلب شما باید درباره این ایشون هم میفرماد حرف بیشتر مطرح بشه، اینه که ما معلولیت را از کثرت نمیشه جدا کرد، اینا عین ربطن، اینا عین ربطن، این امکان، یعنی همون حرفی که قبلا دو جلد اول داشتیم که از اتفاقات مرحوم صدر المتعلمین، خب به فرق بین امکان ماهوی و امکان نوری به لحاظ امکان ماهوی این حرف است، اما به لحاظ امکان نوری و فقر نوری دیگه اصلا جدایی معلولیت از کثرات را نداره. لذایش می حرف خیزد بلیست الکثرت و نفس المعلولیت فرمود علا قاعدت القوم، یعنی به ما نسبت ندید ما چنین حرفایی رو بنا نداریم بزنیم. ثم انا نجد و تقابل بینهما من جهت تمانع ما لا من جهت علیت ما و ارتباط ما، بله ما تقابل بین وحدت و کثرت میابیم از اون جهت تمانع وحدت و کثرت، نه از جهت علیتشون و ارتباطی که با اینا با هم دیگه دارن، با اینا از تقابل های مشهور قضایی اینجا نیست. حالا یه تقابلی بوده باشد، تقابل غیر معروفه که ایشون در اول مرحله فرمود، تقابل محیطو محاطو و مانند اینا یک نوه تقابل دیگر، منتها نه تقابلی که این چهار تایی که اینجا خوندیم، نمیگیم تقابل بین این نیست، اما تقابل این تقابل فلسفی نیست، تعبیر دیگه. و ایزن کون و شی به حسب جوهری و ماهیتی مضافن الى شیئن یوجب و کون و ذالک شیء ایدن که ذالک. حالا ادامه همین هست، این که یک شیء به حسب جوهرش و ماهیتش اضافه به شیعی شده باشد، این ایجاب میکنه که اون شیعه هم نسبت به این همین سرنوشت رو داره، که یه طرفه نیست. کون و شیع به حسب جوهری و ماهیتی مضافن، این تعبیر به حسب جوهری و ماهیتی مضافن، این همون مضاف حقیقی، اضافه حقیقی. اگر یک شیعی نسبت به شیعی اضافه حقیقی داشت، اون شیعه نسبت به این همینطوره. مضافن الی شیعین یوجب و کون و ذالک شیع ایزن که ذالک، اونم همینطور باید دو طرفه هست. فلوکانت الکسرتو جوهریت الاضافه، اگر اون شیعی که اینجا گفتیم ما کسرت رو بیاریم، بگیم کسرت به حسب جوهرش و ماهیتش مضاف است، لکانت الوحدت و ایزن جوهریت الاضافه، اونم باید همینطور بوده باشه. به حسب جوهر و ماهیتش باید اینم اضافه باشه. کما هو شأن المتضایفین فی الانعکاس، در انعکاس تعقلی شأن متضایفین اینطوره، اگر اینجور بود اونم اینجور، و حال اون که میبینیم اینجور نیست. حالا هنوز ولیت کذالک رو گذاشت برای مسئله دیگه هم،
انعکاس همون توقف و تصورشون بر هم دیگه،
بله دیگه، انعکاس تعقلی، تعقل هر کدوم مناطق دیگه. و ایضا حرف دیگه، یلزم و کونهما، یعنی اگر بین وحدت و کثرت اینها به حسب جوهرشون و ماهیتشون اضافه شده باشن به همدیگر، و ایزن یلزم و کونهما متکافعین فی تحقق وجودن و تعقلن، لازم میاد که این دو، یعنی وحدت و کثرت، متکافع هم باشند در تحقق وجودن در خارج و تعقلن متکافع باشند. من حیث و حاضری حاضری، وحدت وحدت باشد و تلکه تلکه کسرت کسرت، اینا متکافه نیستن با حالی که ولیسه کذاله. وحدت و کسرت نه اون تضایف انعکاسی در اوناست و نه این تکافه، هم کفر هم باید باشن در متضایفین، و اونجا وحدت و کسرت که متکافع نیستن و لیس قصد. تا این یاری بفرمود، حالا وارد تفصیل بعد میشه. و من الناس، از اینجا آرا و نظریات فلسفه، فلسفه پیرامون تقابل وحدت و کسرت، هر کاری که زدن آقایون، بعضی گفتن از این قسمه، بعضی گفتن از اون قسمه، هر همینه. حالا این بقیه رو برای شناسایی آرا و این فرمایش بعدی، در واقع جزء تاریخ فلسفه مثلا ممکنه حساب بشه که بعضی از آقایون حرفای زدن که این حرفون درست نیست، ادهی گفتن جزء این تقابله، اونا گفتن جزء این تقابله، حرف میشد که هیچی از این تقابلهای چارگانه در بین وحدت و کثرت نیست، که میمونه انشاءالله برای شم. والحمدلله. بین حرف زدن و حرف فهمیدن حرفی کتابی خیلی سخت نیست، حالا انسان بلیگون کندن این رو، اما اینکه بعضی از آقایون زیاد ما شنیده داریم فرمودن که گاهی ایراد اعتراض به افراد بزرگان، هر آقا شما یه صفحه بیاید بنویسید، یه صفحه بیاید بنویسید، اینکه نوشته دیگری را بخونه و بفهمه و نقد کنه و چون چرا داشته باشه این کار سعی است. اینکه مثلا میگم فلان آقا صدر المتعلی این آرایشون اینجور آقا شما بید یک صفحه بنویس نوشتن اینکه کار آسانه اینه که کار تعلیف، کار تصنیف، کار نوشتن باید تو کارهای تحقیقاتی باشه تا آدم چند پایه داره. یکی این که بالاخره آثار فکر و ایناش میمونه برای او با نوشتنش، دیگر این که ارزش بزرگان را بیشتر میفهمه. دیگه اینا که این همه آثار اینجا میمونیم ما باید دو صفحه بنویسیم جانم به لب میرسه اینا، چون مقاله نوشتن و داستان سرایی که منظور نیست، من دو صفحه مطلب علمی بیاد پیاده کنم خیلی هم مفیده و هم لازم. و این که آدم وقتی که این کار رو کرد بعد نسبت این بزرگان متواضع میشه. البته متواضع بودن دلیل بر اینکه نقد نداشتن نیست، ولی انسان همچنین فهمید میتونه نقد کنه، اعتراض کنه، ولی یه چیزی داشته باشه بفهمه که همینی که اینا نوشتن کار آسانی نبود.